بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، سيما بقية الله في الأرضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. شب شهادت امام موسی بن جعفر علیه السلام، نثار روح مطهر ایشون، صلوات عنایت بفرمایید. عبارات دعای مکارم الاخلاق به اینجا رسید: واجعلنی من اهل الصداد و من ادلت الرشاد و من صالح العباد. سه دسته رو امام سجاد علیه السلام مطرح می فرماند و از خدای متعال می خواند که ما رو جزء این سه دسته قرار بده. دسته اول اهل صداد، کسانی که همه کارهاشون، همه رفتارشون، حرفاشون، عملشون، رأی و تصمیمشون شایسته هست، درست هست، صواب هست. و من ادلت الرشاد، رشاد و صداد تقریبا به یک معناست، همش یکی از معانی شایع و اصلیشون همین است که انسانی مطابقت داره کارهاش با واقع و درست و صحیح و اونچه که خدا خواسته. تو کاراش کار غلط معمولا دیده نمیشه، تو تصمیماش تصمیم غلط و ناپخته و غیر مشروع معمولا دیده نمیشه، تو حرفاش اینها دیده نمیشه. بعد روایتی از امیر المومنین علیه السلام عرض کردیم در کتاب شریف کافی جلد 5 صفحه 371، ایشون فرمودند که اگر کسی راه زندگیش رو مطابق با فرمان خدای متعال و رسول گرامی اسلام قرار بده، به صداد میرسه. من یطع الله و رسوله یکن سبیل الصداد سبیله و نور التقوا دلیله و من یعص الله و رسوله یخطئ الصداد کله ولن یضر الا نفسه. کسی که معصیت کنه، گناه و معصیت انسان را از اینکه اهل صداد و درستی در عمل و رفتار باشه دور میکنه. کلن مسیرش همین هست. همه انسان ها هم دوست دارن به یه نقطه برسن که هم حرفشون درست باشه، تو حرفاشون حرف غلط، ناپخته، ناسواب نباشه، تو رفتارشون نباشه، تو گفتارشون نباشه، در تصمیم گیری ها هم به تصمیم صحیح برسه. اینا امیرالمومنین علیه السلام میفرماد کسی که معصیت خدا کنه از این حالت دور میشه. گناه یکی از آثارش این هست، انسان رو از صداد و رشاد دور میکنه، چون گناه به عقل انسان آسیب میزنه. هر گناهی به مقدار خودش از عقل کم میکنه، از ایمان کم میکنه. وقتی هم ایمان ضعیف بشه هم عقل ضعیف بشه و آسیب ببینه، طبیعتا تصمیمات انسان، رفتار و کار انسان درست نیست. این ویژگی گناهه. در روایات هم ما داریم وقتی انسان گناه میکنه از عقلش کم میشه، مستقیم با عقل سر و کار داره. لذا انسانهایی که اهل بندگی خدا هستند، از آثار این بندگی این هست که از لحاظ عقلی هم یواش یواش پخته تر میشن. مثلا چطور؟ کسایی که میخوان تو بندگی خدا حرکت کنن، یکی از چیزایی که خیلی گرفتارش انسان زبان هست. زبان یکی از اعضا و جوارحی است که خیلی انسان رو به گناه میندازه. اینا میخوان گناه نکنن، اینا میخوان تو مسیر درست حرکت کنند. طبیعتا یکی از چیزایی که باید خیلی مراقبش باشن این زبانه. به قول امیرالمومنین علیه الصلاه و السلام، زبان رو میبندن، قفل میکنند. در تعبیری در نهج البلاغه به این تعبیر هست: وَلْيَحْزُنْ الرَّجُلُ لِسَانَهُ. حالا این که انسان حرف نزنه و، ولی او که میخواد حرف پخته و خوب و درست بزنه، اگه تأمل کنه میبینه خیلی حرفای انسان اگر گناه نباشه فایده ای هم توش نیست. و از مسیر همین زبان انسان به گناه میفته. حالا چه گناهایی که مستقیم با زبان انجام میده، چه گناهانی که با لغو بهش میرسه. اینکه لغو رو در اسلام، حرف لغو رو خدای متعال بیان داشته که ازش دوری کنیم، به خاطر همینه، چون لغو انسان رو میرسونه به گناه. اینایی که اهل کار لغو و حرف لغوند، این لغو خود به خود گناه نیست، اما از مقدمات گناه هست، یعنی ملازم میشه با گناه. کسی که زیاد اهل حرف لغو و بیهوده است، زیاد هم از دل این لغو به گناه میفته. یه مسیر مستقیمی هست به این مسئله. لذا خدای متعال در صفات مؤمنین این رو اشاره می‌فرماید: والذین هم عن اللغو معرضون. اینا کسانی هستند که از حرف لغو اعراض میکنه، دوری میکنن، بدشون میاد، فاصله میگیرن، نه فقط از گناه. خب حالا یه انسانی میخواد گناه نکنه، زبانش رو کنترل میکنه. از گناه یک، از لغو دو، خیلی حرفاش کم میشه دیگه، حذف میشه یه سری حرفا. سکوت محض و مطلق که نیست، زبان نعمت خداست، باید جاش استفاده بشه، اما خیلی اینا کم میشه. از خیلی چیزا ساکت میشه. وقتی به سکوت میرسه، سکوت مقدمه و از اسباب رشد عقل انسان. انسانهایی که عقلشون پخته است، یکی از ویژگی های اصلیشون اینه که کم حرف ترند، پر حرف نیستند. اینو در روایات داریم، مطابقت با واقع هم داره. یعنی اگر برفض روایات هم نبود، واقعیت این رو خیلی جاها نشون میده. پر حرفی، همینطور چپ و راست انواع و اقسام حرفا رو زدن، از عقل انسان کم میکنه، فرصت تفکر، فکر کردن نمیده. همینطور یه چیزی مطرح میشه، آدم یه حرف بزنه، قوه تفکر در انسان ضعیف میشه. قوه تفکر که ضعیف بشه، عقل ضعیف میشه. اینا ارتباط مستقیم با هم داره. حالا یه کسی تصمیم میگیره از گناه دوری کنه، یکی از کارهایی که میکنه به طبق بیان امیرالمومنین اینه که زبانش رو خیلی مراقبت میکنه. اصلا امیرالمومنین علیه السلام میفرماد: من نمیبینم، ندیدم کسی با تقوا باشه اما زبانش هم رها باشه. والله ما ارا عبدن یتقی تقوان تنفعو حتی یخزن لسانه. حالا والله ایشون میفرماد، قسم به خدا، قسم به خدا، نمی بینم کسی بتونه تقوا رو به معنای دقیق کلمه، به معنای حقیقی کلمه، کامل کلمه، نه به معنای ناقصش که ما خیلی ها رو به صرف ظاهرشون، به صرف نمازشون، مسجدشون میگیم با تقوا. نه، با تقوای واقعی، ظاهرش، باطنش گناه نباشه، پیش پرده، پس پرده گناه نباشه. ایشون میفرماد من نمیبینم بنده ای رو که بتونه تقوا رو اون طور که شایسته است، اون طور که نافع و سودمند هست براش، بتونه مراعات کنه تا اینکه به این نقطه برسه که این زبان رو خیلی باید کنترل کنه. این زبان در روایات هست، صبح به صبح که میشه در قالب حالا تشبیه هست، تمثیل هست، هرچی هست، اعضا و جواره رو میکنن به زبان، با زبان با هم صحبت میکنن. اینو در این قالب آوردن که ما مطلب رو بگیریم. زبان خطاب به اونا احوال پرسی میکنه که چطورید، چه اوضاعی دارید، چه حالی دارید. اونا هم جواب میدن اگر تو بذاری حالمون جاست، به این مضمون، اگر تو بذاری بیشتر گناه های انسان از زبانه، بیشتر گرفتاری انسان از زبانه. زبان حالا کسی که معصیت خدا رو میکنه، که یکی از ابزار معصیت خدا این زبانه، که یکی از راهاش همین پرحرفیه، همین رها گذاشتن زبان هست، خب چی میشه؟ از صداد دور میشه، یخت از صداد کله، از صداد دور میشه، نمیتونه خوب فکر کنه، نمیتونه درست تصمیم بگیره، از حرف شایسته دور میشه، از عمل درست دور میشه، از تصمیم درست دور میشه. انسان فرمودن لازم نیست زود هر چی گفتن آدم یه حرفی بزنه، هر چی پرسیدن زود یه چیزی جواب بده، نه، یه مقداری تأمل کنه. که باز دوباره میفهمان از علامات مؤمن و منافق. حالا مؤمن و منافق که تعبیر میکنن، مؤمن یعنی اون کسی که یک ایمان حقیقی داره، ایمان در دلش نفوذ کرده، تو عمل خودش رو نشون میده. منافق یعنی کسی که اینجاها، یعنی کسی که خب به زبان ادعا داره مسلمونی رو، اما قلبن این نیست، باطنن مطابقت نداره با این ادعاش. فرماد زبان انسان عاقل پشت قلبشه، یعنی اول فکر میکنه بعد حرف میزنه، اول فکر میکنه بعد حرف میزنه. یه زمانی یه بچه 7-8 ساله بود، من دیدم وقتی ازش سوال میکردی تو بعضی چیزا میگفت فکر بکنم، بذار فکر بکنم. آدم یه وقت تو فکر میره، میگه ما بزرگا گاهی اینطور نیستیم، احساس میکنیم هرچی هر وقت حرفی شد باید یه چیزی بگیم، زود چیزی میپرسن گاهی زود یه حرفی میزنیم، خب گاهی باید فکر کنیم دیگه. لسان عاقل وراء قلبه، یعنی اول فکر میکنه، وقتی میگن قلب یعنی اون مرکز فکر و تصمیم گیری در انسان، وراء قلب یعنی اول قلبش کار میکنه، اول عقلش کار میکنه، فهمش کار میکنه، زبان دنبال این عقل حرکت میکنه. این عقل چی میگه، زبان طبق اون حرف بزنه. و قلب المنافقه وراء لسانه. اما آدمی که ایمانش ضعیفه، بیشتر حالت نفاق درش برجسته است، این قلبش پشت زبانشه. یعنی اول زبان حرف میزنه، بعد میشینه فکر میکنه میگه اه کاش این حرفو نمیزدم، چه حرفی بود زدم. ما گاهی مبتلا میشیم، یه حرفی میزنیم بعد فکر میکنیم تازه که این حرف جاش بود بزنه، کاش نمیزدم، کاش ایطوری میزدم. حالا میفهمادنم، خب مؤمن میگه اول فکر کنم بعد حرف بزنم، فکر میکنم بعد حرف میزنم، اشکال نداره یه مقدار فکر کنه انسان. وقت بعضی حرفا میبینه اصلا زدن نداره، اصلا زدن نداره، چی میخواد بگه؟ و سکوت از علامات مؤمن، سکوت یعنی همین، یعنی اینطور که همه پر حرفند، همینطور حرف میزنند، حالا درست، غلط، پخته، ناپخته. مؤمن از صفات برجستش اینه که یه حالتو نداره، کم گوی و گزیده گوی چون در. یه آدم اشکال نداره از کم حرفی آدم نمیمیره، آسیب نمیبینه، پر حرفیه که عقل انسان رو ضعیف میکنه، به گناه هم میدازه. و من یعص الله و رسوله یخت و صداد کله ولن یزر الا نفسه. وقت به کی ضرر میزنه انسان؟ به خودش خب داره ضرر میزنه. وقتی از صداد، از رشاد دور شد، یعنی از این که بتونه تصمیم درست بگیره دور میشه، از این که بتونه کار درست و صحیح و خوب و پخته انجام بده دور میشه. خب خودش ضرر میکنه، ضرر میزنه به خودش. خب این قسمت اول، وجعلنی من اهل صداد و من ادلت رشاد. حالا امام سجاد علیه السلام تو این دعا ما رو میبرن بالا، کمالگرایی در ما تقویت میشه، از این بریم بالا. در قرآن کریم خدای متعال وقتی صفات عباد الرحمن رو میفرماد، در آخرین قسمت اشاره میفرماد که این بندگان خوب خدا که این صفات رو دارن، عباد الرحمن، الذین یمشون علی الارض هونا و اذا خاطبهم جاهلون قالوا سلاما، در آخرین آیه اشاره میکنه خدای متعال که اینا چی از خدا میخوان. والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قرة اعین. خدای به من این توفیق رو بده که فقط خودم خوب نباشم، زن و بچم هم، ازواج و ذریه هم نور چشمم باشند، نور چشم باشند. که این یک زمینه بزرگش خود انسانه، تربیت عمدش خود انسانه، تربیت فرزند پایه اصلیش تربیت خود پدر و مادره. عمده رکن تربیتی در فرزندان نقش و رفتار پدر و مادره، که بچه ها مخصوصا هرچی سنشون کمتره، عکس برداری و فیلم برداری و ذخیرشون خیلی قویه. یعنی از کمترین و کوچکترین عمل و عکس العمل پدر مادر عکس برداری میکنن، فیلم برداری میکنن، خیلی هم خوب ذخیره و بایگانی میکنن و زود هم به فعل میرسونن. نه همون کار رو که پدر مادر میکنه اینم یاد میگیره همون رو انجام بده به یه نحوی. پایش خود انسان. خب ای از این، وجعلنا للمتقین اماما. کسانی ان عباد الرحمن که نه فقط بگن خدایا ما از متقین باشیم، میگن خدایا ما رو امام متقین قرار بده. یعنی من انقدر تو تقوا جلو برم، انقدر محکم بشم، انقدر راسخ بشم، هم از علم هم از عمل، که بشم امام متقین. آدمای با تقوا که میخوان تقوا رو شروع کنن، مراعات بکنن، پیش برن، به من نگاه کنند، من پیش روشون باشم. ما یه امام داریم به اون معنای امام معصوم. خب اون 12 امام هستن، بحثی درش نیست، که هم اسمت علمی دارن هم اسمت عملی دارن، علمی و عملی هر دوتا رو دارن. 14 معصوم ما، انبیاء الهی، اسمت علمی و عملی دارن. غیر انبیاء و ائمه اسمتشون میتونه به اسمت عملی برسن، اما به اسمت علمی هیچ وقت نمیتونن برسن. یعنی از لحاظ علم و فهم و درک دچار هیچ غلط و خطایی حتی نشن، اما به اسمت عملی هر انسانی میتونه برسه. یعنی به جایی برسد که هیچ گناه و نافرمانی تو کارش دیگه دیده نشه، به نفس مطمئنه برس. نفس مطمئنه در نقطه‌ای قرار داره که اکمل ایمان بهش رسیده و اون جاییست که از شر نفس اماره و شیطان رها شده در اثر بندگی خدا. دیگه هیچ نقطه نفوذی برای شیطان نداره، نفسش هم از اماره بودن دیگه خارج شده، شده مطمئن به یاد الهی و به اون درک و معرفتی که نسبت به خدای متعال داره. خب اینا همه میتونن برسند به اون نقطه، اما نه در حد معصومین، اما به این حد میتونن برسند. وقتی یه کسی بشه امام کسانی که میخوان تقوا رو مراعات کن، اونا نگاهشون به اون باشه. خود این امام که در این رتبه قرار داده خودش مأموم امام بالاتریه، اما خودش هم خدا بهش این توفیق رو داده، شده علم هدایت، امام هدایت در حد خودش. وجعلنا للمتقین اماما، خدایا به من این توفیق رو بده که ما از ایمان و عمل و علم به جایی برسم که امام المتقین باشم، در این حد و وسعتی که برام قرار داده میشه، نه در اون حد بالاش. این از این. حالا همینجا باز امام سجاد علیه السلام میفرماد خدایا من از ادلت رشاد، ادله جمع دلیل، دلیل یعنی همین راهنما، پیشوا، کسی که کسی رو هدایت میکنه، من بشم در هدایت، در ارشاد، در صداد، در همه اینا بشم اون کسی که نه فقط خودش هدایت شده، که هدایت کننده هم هست. نه فقط خودم به این نقطه رسیدم که به هدایت رسیدم، کار درست، عمل درست دارم، که بتونم کسانی رو هم برسونم به اون مطلب. ادله این مثل همونه، امام المتقی تو اون نقطه قرار بگیره، دلیل باشه، هادی باشه، امام باشه، مرشد باشه، پیشوا باشه. این امام خب میتونن افراد عادی با علم و عمل، که یه پایش علمه که علم دین باید داشته باشد، یه پایش هم عمله که در تقوا باید خیلی محکم باشه، به این نقطه برسه. و من ادلت الرشاد و من صالح العباد، دسته سوم اون بندگان صالح خدا، کسانی که عملشون صالحه، تو کاراشون، کار خلاف تقوا، خلاف صالح، کار طالح دیده نمیشه، عمل غلط دیده نمیشه. عباد صالحی، وقت صالح بودن باز دوباره یه چیز برجسته است در قرآن کریم. یکی از ویژگی‌های صالح بودن و آثارش اینه که خدای متعال خواسته ما ارزش انسان‌های صالح رو درک بکنیم، همینه که در نماز، در سلام نماز، ما بعد ای که به پیغمبر اکرم، خاتم انبیا، حضرت محمد مصطفی سلام میدیم، پشبندش سلام میدیم به عباد صالح خدا. یعنی هر بنده صالحی که خدا داره 5 بار در شبانه روز حداقل مشمول سلام همه نمازگزارا قرار میگیره. السلام علینا، سلام بر ما نمازگزاران و علی عباد الله الصالحین، بر بندگان صالح خدا سلام میدیم. این یکی از ویژگی های برجسته است که خدای متعال قبلا عرض شد صراط مستقیم رو قرار داد تو نماز، حمد رو قرار داد. خب این نماز خیلی محتوا توش هست، یکیش هم همین که خدا قرار داده ما حتما بعد پیغمبر اکرم به عباد صالحین باید سلام بدیم. خوبه، مستحبه، ولی قرار داده پشتش. حالا هر بنده صالحی خدا داره همینطور مشمول سلام الهی قرار میگیره. از ویژگی های دیگر این است که صراط مستقیم وقتی خدا معرفی میکنه میفهمد صراط عباد صالحینه، یکی از دستهایی که تو این راه هست، من النبیین و صدیقین و شهدا و صالحین، در صراط مستقیم اینا قرار دارن. از ویژگی های دیگرشون اینه که تو قرآن کریم خدای متعال وقتی میخواد انبیا رو معرفی کنه و یک نعمت بزرگی رو بگه که من بهشون خواهم داد، اینه که اینها رو وارد عباد صالحین میکنم. و انهو فی الاخرت لمن الصالحین، این پیغمبر در آخرت در زمره صالحینه. یعنی نبی رو وقتی خدا میخواد بالا ببره میگه، میفرماد این در آخرت از زمره عباد صالحین محشور میشه. در دعای انبیا هست، حضرت یوسف میفرماد فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخره توفنی مسلما و الحقنی بالصالحین، خدایا منو در قیامت در زمره عباد صالح قرار بده، منو به اونا ملحق کن. تو قرآن کریم این زیاد، ادخلناه فی عبادنا الصالحین، ما اینو به عباد صالحین قرار میدیم، تو عباد صالحین محشورش میکنیم. کلون من الصالحین اسم میبره خدا از انبیا، بعد کلون من الصالحین، اینا ویژگی برجستشونی بود که از صالحین، صالح انسان برسد به این نقطه، آمنو و عمل الصالحات، من عمل الصالحا، اینو خدا برجسته میکنه تو ذهن ما که از غیر این آدم فاصله بگیره، تو این خط قرار بگیره. انبیا با اون عظمتشون از خدا میخوان الحقنی به صالحین، خدایا من رو در زمره اینا قرار بده، من رو ملحق کن. جای دیگه خدای متعال میفرماد ادخلناهم فی رحمتنا انهم من عبادنا الصالحین، انبیایی رو خدای متعال میشماره، اسمشون رو میبره، بعد میفرماد اینا رو رحمت خاصی بهشون دادیم. چرا؟ چون عباد صالحین ما بودن، بنده صالح بودن، چون بنده صالحی بودن به این مقام رسیدند، به رحمت خاص الهی که این مقام که یکی از مصادیقش یا مصداق انحصاریش، حالا به هر نقلی که بگن، نبوته. نبی شده چون صالح بوده، نبی شده چون صالح بوده، و هر کی به هر جای اینجا رسید چون صالح بوده، عبد صالح عباد. انشاءالله خدای متعال به ما توفیق مرحمت کنه و این دعای امام سجاد علیه السلام رو در حق ما مستجاب کنه. بیانش این بود، اللهم صل علی محمد و آل محمد و متعنی بالاقتصاد و جعلنی من اهل السداد و من ادلت الرشاد و من صالح العباد. خدایا من رو از این سه دسته قرار بده، هم اهل صداد باشم، هم هادی و دلیل باشم به رشد و هدایت انسان ها، هم جزء بندگان صالح قرار بگیرم. انشاءالله خدا این دعاها رو در حق ما مستجاب بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.